السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 31 مرداد 1403، 16 صفر 1446، 21 اوت 2024، درس 188 فقه توانمندسازی، احکام توانپذیران، حکم اعراض از توانپذیری. دیگه مسئله اینه که در حقیقت مجازات به مقدار مجازات اعراض به مقدار اون ارزش اون توان ارائه شده هست و نوع مخالفت. حالا شرح مسئله اینه که قاعده اینو اینجا بنویسم که مجازات اعراض از پذیرش معادل توان معادل اهمیت توان ارائه شده است. بعد از مجازات اعراض اینجور میشه، قاعده فقهیه معیشت زنگ قابل تطبیق بر مصادیق متنوع است. هر اعراض و استنکاف سازمانی من جمله از توانمندسازی جریمه معیشت زنگ داره. سوال اینه که این معیشت زنگ چه ماهیتی داره؟ آیا مقبول تشکیکه؟ آیا درجات داره؟ معیشت زنگ یک معنای واحد داره. در پاسخ میگیم که تنگی روزیست، زیست سازمانی رو محدود کردن، محروم کردن فرد، محدودیت، محرومیت، تنگ، سخت، تلخ، ولی یک کلیه متواتیست. هر مصداق و جزئی بهره از این معنا رو داره. اخراج از سازمان، تنزل رتبه، کاهش دستمزد، کاهش مبلغ قرارداد، محرومیت از بسته های معیشتی و وام و فلان، همگی مصداق معیشت زنگ می توانند باشند. ولی قاعده دیگری هست که تعادل جرم و جریمه است. در حقیقت جرم سنگین، جریمه سنگین، این عدالت است و تعادل است، طبیعی است، عقلانی و عرفی است، شرعی است. انما جزاء سیئه مثلها، سیئه دوم مراد همان جریمه است. مفسرین گفتن چرا میگه سیئه؟ با اینکه پاسخ که سیئه نیست، میگن این ادبیات لازمه ادبیات به خاطر تقابل با اولی است. همان گونه که در جای دیگر قرآن هم آمده که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، این دومی اعتداء نیست، فقط تقابل با اولی است. هر روزا اگه تلافی مظلوم ظلم و برقی نیست، چرا آیه مورد بحث اون رو سیئه خوانده؟ گفتن چون در مقابل سیئه ستمگر و عاصی قرار گرفته، همچنان که قرآن کریم در جای دیگه فرموده فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم. اینکه ظالم یا اون عاصی فرق نمی‌کنه، اون سرکش معرض از تکلیف کار بدی هست، ولی کیفرش دیگه بدی نیست، سیئه نیست. این در واقع به خاطر قرینه مقابله هست، با اینکه از دیدگاه ظالم که مجازات میشه یا اینکه از دیدگاه ظالم که مجازات میشه اونم سیئه است. این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر از آن به سیئه به خاطر اینه که مجازات آزار و ایزا است و آزار و ایزا ذاتاً بد است، هرچند به هنگام قصاص و کیفر ظالم کار خوبی است. همه مفسرین به آیه 194 بقره استشهاد میکنند که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله. تعدی در مقابل تعدی، در شده دومی دیگه تعدی نیست. این ادبیات لازمه، ادبیات این نفسس هم قرهون، فقط مثل قوم قرهون مثلو، اون هم یه چیزیست. حالا اینجا یه قاعده است که مثل، یعنی مثل به معنی معادل سیعه دوم همون جریمه است، سیعه اول جرمه. و این آیه در سوره مبارکه شورا هست. ببینید اینجا ما نوشتیم که شورا 40 و جزا سیعتن سیعتن مثلها، این هست. یه جای دیگه هم داره که من یشفع شفاعتن سیعه یکن لهو کفل منها. در غافر 40 هم داره، غافر 40 من عمل سیعتن فلا یجزا الا مثلها. یک آیه دیگری هم هست، اینا آیاتی بود که غافر و نساء و یونس و شورا. در نهج البلاغه هم در نامه فرمان حکومتی و معروف مالک اشتر هم همینو داره که به یه قاعده اشاره میکنه که بعد بیشتر توضیح میدیم. ولا یکونن المحسن و المسیع عندک به منزلت سوا فان فی ذلک تزهیدا لأهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لأهل الاساعه علی الاساعه و الزم کلا منهم و الزم نفسه. نیکوکار و گناهکار در نزدت یکسان نباشند، همانا که مساوات میان آن دو موجب می شود که نیکوکار در اعمال خود سوز شود و گناهکار و بدکار در رفتارهای زشت خود استوار گردد. بر اساس آنچه که آنها بر عهده دارند و به آن عمل می نماید به آنان رفتار کن. به نظر ما نوشتیم در فرمان حکومتی امیرالمومنین به مالک اشتر به این قاعده اشاره شد، مراد این زیلشه، الزم کلا منهم و الزم نفسه. یه چیزی شبیه اون سیعتن سیعتن مثل هاست، قرآنی، این قرآن ناطقه، یه نامه حکومتی است، از مال مدیریته. میگه ای مالک به عنوان تو مدیر هستی، الزم کلم، الزام کن هر یک از اونها رو به مقداری که اونها الزم نفسه. خیلی قاعده قشنگیست، باید روش بیشتر توضیح داده بشه که من نوشتیم که از این فرمایش به دست میاد که تنبیه و پاداش مسیع و محسن باید متعادل باشه، خوب به اندازه، بد به اندازه. هر مقدار کوتاهی کرد در اونجا که عصیان کرد و بر علیه خود اقدام و الزام کرد، آنان را بازخواست. یه قاعده ایست به نام قاعده الزام که اون قاعده میگه که اون چه که این فرد دوست داره، قانونه، به عنوان قانون قبول داره، تو عرفشون هست، مقدارش همون باشه. مثل حضرت یوسف وقتی که خواست امتحان کنه بنیامین برادرش رو در مصر نگه داره، یک پیمانه ای رو گذاشت داخل خرجین اسب برادرش. بعد شایع شد که او این خرجین رو دزدیده، کید کرد که برادرش رو نگه داره. بعد گفتن جزاء کسی که این کار کرده چیه؟ گفتن فهوه جزاء، باید خودش رو نگه داره، دستگیر کنید. ما تو کشورمون مثلا کنعان فرض کنید عرف ما اینه که هر کی دزدی میکنه خود اون دزد میشه عبد و زندانی و بازداشت و میشه کارگر و بیگاری باید بده، ما الزمه. اونم چیز شبیه این عرف هرچی گفت الزمه نفسهو، هر کس به یه چیزی ملتزم هست به همون مقدار الزامش کنید. الزام در مقابل الزام. مثلا یکی مسیحیه فرض کنید، یه قانونی دارن برای مجازات، میگه طبق قانون خودشون باش مجازاتشون کنید، که فقهای ما این بعضیا به همه قوانین قضایی و جزایی و کیفری و حقوقی مذاهب دیگه آشنا بودن، وقتی قضاوت میکردند اون فرد رو با قانون خودشون محکوم میکردند. این خیلی میتونه جالب باشه. با کاپیتولاسیون هم متفاوته، تو همینجا محاکمه میشه. کاپیتولاسیون میگه اصلا محاکمه نکنید، همینجا محاکمه میشه، من تو طبق قانون خودشون میگه، میگه شما این قانون قبول ندارید، خب طبق قانونتون عمل کردید، چون اون با قصه اون میگه گناه کرده طبق قانون خودش، ولی با میشه عقاب بلا بیان. نکته دقیق و فقهی و خوبیست. رو این جمله باید بیشتر کار کرد، الزم کلا منهم و الزم نفسه، چون این رو در ذیل محسن و مسیع آورده، پاداش و تنبیه، معلوم میشه که مجازات ها و مجازات های درونی سازمانیست. یعنی این که میخوایم بهش پاداش بدی به مقدار پاداشش بده، کارش بده، چون خیلی زیاد بدی دیگه از ارزش میافته. و اگه کسی رو میخوای به خاطر بدی مجازات کنی به همون اندازه، مبادا از تعادل خارج میشه. حالا دوستان رو این قاعده هم فکر بکنن و بحث رو بیشتر توضیح خواهیم داد. من باید خیلی عذرخواهی کنم، ما دیروز شهداد بودیم، تینکرمان بودیم، ختم بود، مراسم بود، مزوجه مراسم ترحیمشون بود، تا رفتیم برگشتیم به خستگی بسیار مفرد، گلو دردم داشتم، نتونستم به درس آماده بود، ولی خب بارگذاری نشده بود، ساعتم رو سایلنس بود، یادم رفت که فکر کنم که اگه دوستان بیهوش شدم و برخواستم دیدم وقت گذشته، خیلی شرمنده شدیم. اولین بار در تاریخ فقه الاداره چنین اتفاقی افتاد و ولی من برای اینکه رسمم به هم نخوره و نظمم به هم نخوره، نظم بحث به هم نخوره، درس 188 رو الان داریم بارگذاری میکنیم و به شکل برخط ارائه میدیم و خیلی اصلاحیم. فردا هم درس تفسیر سر جاشه و بدون هیچ گونه تغییری ارائه خواهد شد. حالا من چون دیگه یه بارگذار آفلاین میتونید گوش بدید، خیلی خلاصه گفتم که بتونیم در نوبت بعد، چون قاعده های مهمی هست، شما هم روش مطالعه بیشتری بکنید که بتونیم این قواعد رو وحیانی و روایی از قرآن مکتوب و قرآن ناطق، منطوق اصطلاحاً، مکتوب و منطوق بحث داشته باشیم. پس جزاء و سیئت و مثلها، البته اون مربوط به جاییست که یه بدی کردن باید بدی کنیم، یعنی مقابله به مثل کنیم. خب این یه قاعده عمومیست، میتونه مستاقشون سرکشی هم یعنی سیئه است. کسی که سیئه فقط معنای چیز نیست که، کسی که اصطلاحاً سرکشی میکنه، از فرامین اسیان میکنه و زیر بار نمیره، تن نمیده، یه نوع سیئه انجام داده، یه نوع تعدی انجام داده و ما باید او رو مجازات کنیم. دیروز بحث کردیم که مجازات قطعیه، ولی الان بحث اینه که چقدر مجازات کنیم. مجازات به اینه که مطابقش. گاهی یک کارگاه بسیار مهمیست، این خسارت بار میشه، مجازات بیشتر میشه. گاهی قدری اهمیتش کمتره، قابل جبرانه، ما مجازاتش رو در حد خودش میکنیم. اگر هم عذرخواهی کرد باید توبیخ بشه که بازدارنده بشه، مگر عذرش موجه باشه که اصلا میزه که اینم باید جز فروع بعدی به تدریج میاد. و انشالله ما درس 190 دیگه بحث نظریه توانمندسازی رو باید مطرح کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با اعتذار مجدد از اینکه ما رو میبخشید، خیلی شما رو سپاس میگیم.